بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از دوستانی که این فرصت رو دادن که در این جلسه خدمتشون برسیم و عرض ادب بکنیم به مرد بزرگ تاریخ که شما در این نمایش مختصر دیدید که همه بشریت منتظر اوست، با نامهای مختلف رو میخواند اما همه از او یک چیز میخواهند و این انتظار یک انتظار فرقی نیست بلکه یک انتظار جهانی و بشری است. موضوع گفتگوی ما مهدویت فقط این نیست که یک وقتی یک کسی میاد و خودش یک کارای میکنه و حالا ما هم بد نیست در جریان باشیم. صحبت از طراحی مجدد اطلس قدرت و معرفت جهانی است. صحبت از تغییر هندسه معرفت و قدرت در همه جوامع بشری و یک جنبش سراسری انسانی است. صحبت از یک طرح الهی است، یک تحول از پیش اندیشیده شده که در این حال این پروژه جدا از مردم پیش می‌رود. یک تکانه سنگین جهانی است که همه فرم‌های جاری و جزمی شده ی قدرت، ثروت و فرهنگ رو در سطح جهان و فرهنگ بشری در هم میشکنه، ولی در این حال اراده بشری و عقل مردم، عقل انسانها رو که شهروندان اصلی اون شهر جهانی خواهند بود و هدف اون انقلاب، هدف انقلاب بزرگ آزادی بخش، رهایی و رشد همین مردم جهان در همه جوامع و از همه نژادها خواهد بود، اونها نادیده گرفته نمیشن. به عبارت دیگه در جنبش آزادی بخش جهانی که در پیش داریم، در اون جنبش مردم هدفن نه وسیله. بشریت هدف است نه ابزار. ابزار کار نیستند. مردم و رشد و رهایی مردم خود هدف. برنامه و ایده داشتن، طرح از پیش اندیشیده داشتن برای این آینده جهانی، در این حال کلیشه‌ای نبودن و مردمی بودن و انسانی بودن عناصری هستند که تا در کنار هم جمع نشن ما قادر به تغییر اوضاع بشری نخواهیم بود. از پیش اندیشیده بودن همطور که به مفهوم جزمی بودن نیست، به مفهوم کلی بافی هم نیست. یعنی یکی از نکات مهمه که توی مسئله نهضت آزادی بخش آخر از زمان مطرح میشه و مخالفین این فکر و این ایده تو بحثایی که در فلسفه تاریخ کردن بهش پرداختن، این است که اگر راجع به حقوق بشر و راجع به نجات بشر و عدالت بشری و جهانی خیلی کلی گویی بشه، اون رو دست نیافتنی میکنه. اگه فاصله ما با حقیقت زیادی بزرگ بشه، اون وقت دیگه ما الگویی برای نزدیک شدن به حقیقت نخواهیم داشت. اگر این الگو به ما خیلی نزدیک بشه و ما هیچ فاصله تاریخی و انسانی با اون نداشته باشیم، دیگه برای ما الگو نخواهد بود. بنابراین باید بین این دو مشکل یک حد وسطی پیدا کرد که اون حقیقت نباید اونقدر مطلق باشد و اونقدر غیر بشری باشد که ارتباطش با ما قطع بشه، و نه اونقدر بشری و عادی و زمینی باشه که برای ما دیگه الگو نباشه و دلیلی برای منتظر بودن اگه ما نخواهیم داشت اون موقع. این که عده‌ای گفتن شاید علت کلی‌گویی فیلسوفان در باب عدالت و تعریف حقوق بشر این بوده که همیشه اونا میخوان به یک طرح قبلی دائمی همه مسئله ها رو توضیح بدن، و الا اصلا تعریف یک جمله‌ای، تعریف مولکولی، تعریف اتمی ساده و هرچه ساده تر از عدالت و از منشأ حقوق و وظایف بشر چیست، نخستین و ابتدایی ترین پاسخی که به این سوال میتونیم بدیم اینه که تعریف و توضیح فلسفی یک مقوله مثل عدالت که ما در ابعاد جهانی داریم باید بهش فکر بکنیم، نباید اونقدر بیمرز باشه که جمله سری جملات بیمعنی و بیفایده از آب در بیاد و کلی بافی باشه، نباید اونقدر تو تعریف فلسفی اونقدر ریز و جزئی بشیم که دیگه تعریف نباشه، قاعده نباشه، قاعده عام نباشه، صرفا یک گزارش موردی باشه از این مسئله خاص، اون وقتی که نه قابل تعمیمه نه قابل توصیه است. تعریف یه جمله‌ای اگر بخوایم بکنیم از اون چه که به اون میاندشیم در ابعاد جهانی اینه: ما دنبال هم شفاف شدن هم اجرایی شدن یک جدول حقوق و مسئولیت‌های بشری در همه عرصه‌های خصوصی و عمومی هستیم. این شاید ساده‌ترین تعریف عدالت باشه و شاید شفاف‌ترینش. منتها اختلاف سر همین که این حقوق و وظایف چی هستند، این جدول و منشأ این حقوق و وظایف کجاست و چجوری حق و وظیفه متولد میشن یا میمیرن یا به هم تبدیل میشن، اول ماجراست و اختلافات زیادی در فلسفه حقوق و فلسفه تاریخ روی این مسئله شده. اینکه آیا این جدول حقوق و وظایف سیال است یا ثابت خیلی بحث شده، بعد از این هم باز خیلی بحث خواهد شد و ما قائل به تفکیک و تفصیل بودیم و خواهیم بود. موارد ثابت و موارد سیال عرفی و تاریخی در این جدول ریز مصادیق عدالت جهانی هر دو توی دستگاه حق و تکلیف انسانی وجود دارد، منتها سیالاتش بر مدار ثابتاتش میچرخه و تعریف میشه و عناصر این جدول هم که ما چه حقوق و وظایفی داریم و تعریف عدالت چیست در تعامل شرع و عقل که هر دوشون سفیر خدا، هر دو پیامبر الهی هستند، تعریف میشه. تو فرهنگ اسلامی میدونی چیه، به خصوص به اسلامی هم شرع و هم عقل رو جزء منابع دین میدونیم ما. بنابراین با تعامل و گفتگوی شرع و عقل است که جدول حقوق بشر و وظایف بشر کشف میشه و شفاف میشه، یعنی عدالت تعریف میشه. و الا بدون هر کدوم از اینا ما تو مصادیقش گیر میافتیم، تو جزئیاتش که چی عدالت و چی نیست. بنابراین یک نکته اول که میخواستم عرض کنم اینجا همین، یه نکته مهمی است که مسئله نجات سراسری بشر و مسئله حقوق جهانی و عدالت جهانی نباید اونقدر کلی تعریف بشه که قابل اجرای نسبی هم نباشه، ولی نباید هم اونقدر مکانیکی و قشری و جزئی تعریف بشود که تختبند یه موقعیت خاصی بشه و قابل تعمیم به موقعیت های دیگه نباشه. یه تئوری تو فلسفه حقوق هست، صاحب نظرانش، نظریه پردازانش ازش تعبیر میکنن به نظریه عدالت here and now، اینجا و اکنون. عدالت یا حقوق اینجا و اکنون. این نظریه به یه معنا درسته و به یه معنا غلط. این نظریه عدالت همینجا و همکنون نظریه درستی است به این معنا که ما دنبال حقوق ارواح کلیه و دنبال عدالت برای اشباح نیستیم و به دنبال تبیین یک جدول حقوقی و تکلیفی باید باشیم که ممکن الاجرا و لازم الاجرا باشه در هر موقعیت بشری. البته موقعیت‌ها با هم متفاوتن و این تفاوت رو باید به رسمیت شناخت، ولی با این نظریه که میگه عدالت اینجا و اینک، here and now، اینجا و اینک، با این نظریه مخالفیم اگر به این معنا باشد که بخواد هر نوع ضابطه کلی عقلی و فراگیر و دینی رو برای تعریف حقوق و وظایف بشر و برای تعریف عدالت نفی بکنه. اگر مراد از نظریه پردازان این نظریه این است که قید ضرورت، کلیت و دوام رو نفی بکنند، وقت ما به اونا عرض میکنیم که شما با نفی اون قیود فرش رو از زیر پای بشر و عدالت همه با هم کشیدید یه جا و همه با هم زمین میخورید. نمیتونید این قیود رو حذف بکنید در تعریف حق و تکلیف و عدالت و بازم میتونید عدالت رو تعریف بکنید. کسانی که میگن تئوری عدالت جهانی یک طرح از پیش اندیشیده است، بنابراین جایی برای مانورهای بشری توش نیست، به اونا پاسخ میدیم که اینطور نیست. از پیش اندیشیده بودن یک طرح جهانی، طرح الهی جهانی، یک طرح تاریخی به معنی جمود نیست که بگید چون این طرح الهی بوده و از پیش طراحی شده مسئله ظهور منجی در آخر زمان، بنابراین جایی برای مانورهای بشری نیست. نه، از پیش اندیشیده بودن دوباره عرض میکنیم به مفهوم جزمی بودن نیست و دست و بال بشر رو نمیبنده و این نکته ایست که باز در موردش بیشتر توضیح میدم. تو یکی از مهمترین اشکالاتی که به نظریه مهدویت و موعود، حالا نه مهدویت شیعی فقط، همین نظریه موعود که در سطح دنیا دیدید الان
مطرحه. یکی از مهمترین اشکالاتی که بهش وارد کردن ربط دادن مسئله مهدویت با مسئله جبر تاریخ و با مسئله سلب اختیار از بشره، که من میخوام تو این جلسه کم به این مسئله بپردازم و روشن بشه که این مشکل چجوری حل میشه تو نگاهی که تو جهان تو مبانی اسلامی داریم به مهدویت، چجوری حل میشه این مسئله. اگر شما طرح از پیش اندیشیده نداشته باشید اصلا عاقل نیستید، نه توی رفتار فردی و نه توی رفتار جمعی. بنابراین عیبی نداره که شما قائل باشید به اینکه یه طراحی پیشینی وجود داشته برای تاریخ بشر که شما ازش تعبیر میکنید به مهدویت یا به مسئله ظهور منجی در آخر الزمان، و در این حال دستوال بشر برای مسئولیت پذیری و برای انجام وظیفش به عنوان یک انسان آزاد در طول تاریخ باز باشه. یه نکته دیگه که یه اشکال دیگه که خواستم وارد کنم به مسئله مهدویت و ظهور منجی و مسئله منجیگری این است که این نوع آرمانگرایی توأم است با یک وعده مزمن تاریخی، و چجوری میشه محاسبه کرد که چقدر جامعه بشری به اون چی که باید باشه نزدیک شده و چقدر از اون فاصله داره، و چجوری ممکن است که بر این دنیای فعلی، این ساختاری که دنیای فعلی توش گرفتاره الان، ساختار ثروت، قدرت، سرمایه، رسانه، چجوری میشه جهان رو از این ساختار و از این تار عنکبوتی که گرفتارشه رها کرد؟ و آیا اصلا ممکنه؟ آیا ممکنه کسی بیاد و کاری بکنه که با مشارکت خود بشر، نه نجات از بالا مثل سوپرمن؟ چون فرهنگ ما راجع به امام زمان فرهنگ سوپرمنی نیست که یه سوپرمن یه ابرمرد میاد بشریت همینطور خوابیدن یه مرتبه اون میاد همه رو نجات میده بدون اینکه خودشون بفهمند، فقط یه مرتبه میبینن که سوپرمن همه رو نجات داده. مسئله مهدویت و مسئله نگاه ما به آخر الزمان یه همچین نگاهی نیست. هر اتفاقی بیفته در ابعاد جهانی با مشارکت بشریت خواهد افتاد. مردم هم که تو صحنه هم، ارتش مهدی خود مردم هم، خود بشریته. منجی که بهش ما معتقدیم مستقل از بشریت، برای بشریت تصمیم نمیگیره. در روایات ما آمده است که ایشون که در اون وقتی اتفاق جهانی میفته، اون حضرت آزادی بخش به کرسی قدرت جهانی نزدیک میشه، که حالا تو روایتش تعبیر شده که او دست میکشد بر عقول مردم و سطح عقل مردم و سطح درک بشریت رو ارتقا میده. معنیش اینه که یه سرباز اصلی در جبهه نجات آخر زمان مثلا یه عقل بشره، عقل مردم. بشریت بدون عقل نمیتونه نجات پیدا کنه. و در روایت ماست که مهدی رو عقل مردم حساب میکنه، داره که دست میکشد بر عقول مردم و سطح عقل مردم ارتقا پیدا میکنه. ملت‌هایی که شعور ندارن هیچ وقت نجات نخواهند یافت. نجات آخر از زمان جهان، نجات بشریت منهای شعور نیست. جوامع خوابیده نجات پیدا نمیکنه. جوامعی که به شعور و به درک تاریخی و انقلابی میرسن، اون جوامع نجات پیدا میکنه. ولذا تو روایت آمده که سطح عقل و عقلانیت در جامعه بشری به دست او ارتقا خواهد یافت. تو بعضی روایات داره که تمام علومی که امروز در اختیار بشر است دو حرف است از 27 حرف. بقیه حروف یعنی بخش اعظم علم و آگاهی با او و در او دوران خواهد آمد. یعنی بشر تازه وارد قلمرو علم و عقلانیت خواهد شد، همطور که وارد قلمرو اخلاق و انسانیت خواهد شد. در روایات دارد اون روزی که او حکومت جهانی تشکیل میدی دیگه کسی به کسی کینه نداره. ریشه کینه، ریشه نفرت و خشونت زده میشه. هیچ کس شب نقشه ضربه زدن فردا به کسی رو نمیکشه. حتی در روایات دارد که جوری میشه که گرگ و میش در کنار هم از یک آبشخور آب میخورن. گرگ و میش، صلح جهانی اینجوری اتفاق میفته، البته بعد از جنگ جهانی، بعد از ملهمه کبرا که با صاحبان قدرت اون جنگ، نه با مردم. شمشیر مهدی مال مردم نیست، مال مردم بیگناه، مال ملت ها نیست، مال مظلومین نیست. اون شمشیر مال کسانی که امروز دنیا رو دارن به خاک و خون میکشن و بشریت رو استثمار میکنن. شمشیر مال اوناست، سلاح مال اوناست. بعد از یک نبرد در ابعاد جهانی، صلح جهانی میاد، جوری که تو روایت داره که امنیت جوری میشه که یک دختر جوان به تنهایی از این طرف عالم به اون طرف عالم به تنهایی سفر میکنه بدون که هیچ انسانی یا حیوانی مزاحمش بشه. امنیت مطلق، آشتی و صلح مطلق، جوری که گرگ و میش در کنار هم از یک آبشخور آب میخورن. اینا توصیفایی است که از جامعه انسانی، جامعه دینی جهانی شده تو روایات ما. و برادری، برادری نه فقط در حرف، حتی برادری اقتصادی. چون قرآن که میگه انما المؤمنون اخوان، مؤمنین مسلمان ها نایی که دین دارن برادر همین، خواهر همین. ما در حد برادر و خواهر گفتن مؤمنیم دیگه، ولی تو مشکلات زندگی هیچ کس برادر هیچ کس نیست، نه خواهر همین نه برادر همین، و لگدمون رو دوش هم دیگه میذاریم میریم بالا. تو روایت دارد که مهدی جامعه بشری رو جوری خواهد ساخت که نیازمندی در تمام جهان نیست که محتاج باشه بهش زکات بدن، فقیر پیدا نمیشه، زمین خشک بی حاصلی نخواهد بود. تو روایت میگه پا بر هر جا میگذری زمین سبزه، آسمان اهل سخاوته، آسمان میبارد، زمین گنجهاشو بیرون میده. یعنی قدرت خلاقیت و تولید بشر اینقدر گسترش پیدا میکنه و خداوندم لطف میکنه. وقتی آدم ها آدم باشن خدا هم با اونا محبت میکنه. و بعد داره که اگر کسی یه وقتی هم احتیاج آنی پیدا میکنه، دست میکنه در جیب برادرش، فی تیس اخی، دست میکنه تو جیب برادرش و هر مقداری که لازم داره بر میداره و صاحب جیب به اون میگه که آقا دست تو جیب من چیکار میکنه، چقدر برداشتی، برای چی برداشتی. تو روایت داره که دست در جیب هم میکنن بدون این که طرف احساس کنه این جیب اونه نه جیب خودش. این معنیش اینه که، معنیش اینه که همه جیب بر میشن، معنیش اینه که دیگه جیب من و تو نداره. اینا جامعه آرمانی اسلامی است که باید به سمت رفت در سطح جهان. دیگه جیب من و تو نداره، ملک من و تو نداره، همه چی مال هممونه و همه با هم محبت میکنن. تعصب، حرص، خودخواهی، استکبار، کینه، نفرت، خشونت، خیانت، اینا چیزایی است که اسلام میخواد در سطح جهان بر بیفته. و اگر اسلام حکم جهاد میده، حکم شهادت میده، به خاطر اینه در برابر کسانی است که نمیخوان این حالت صلح و صفا و آشتی و برادری و خواهری در سطح جهان ایجاد بشه. یک جامعه انسانی، یک جامعه پاک و نورانی، یک جامعه که همه در خدمت همه، هیچ کس پیشرفت شخصی خودش رو به قیمت نابود کردن همسایش یا دوستش یا همکارش نمیبینه. اینا وضعیتی است که ما منتظرشیم در سطح جهان. البته در ابعاد کوچیک الان میشه این کارا رو کرد، جوامع کوچکی میشه ایجاد کرد که همچین روحیات توش فل جمله حاکم باشه. دوستانی که زمان جنگ جبهه بودن یادشونه که در جبهه محیط‌های اینجوری درست میشد، محیط‌های اینجوری بود. ما دیده بودیم بچه‌هایی که همینجوری زندگی میکردن، ما دیده بودیم بچه‌هایی که واقعا جیب نداشتن برای خودشون، هر کس هر چی داشت می‌ذاشت رو تاخچه، هر کسی هم هر چقدر لازم داشت از اون تاقچه برمیداشت میرفت خرج میکرد، نه کسی میپرسید کی گذاشت این پولو، نه کسی میپرسید کی برداشت. اینجور محیطار هم دیدیم ما، و دیدیم که طرف منطقه وقتی مجروح میشد خون از بدنش میامد، اول میگفت به اون برادر مجروح دیگرش کمک کنه، اگه قایق کمه برای عقب نشینید تو خط گیر کردی میگو اول اونا رو سوار کن. اینا رو دیدیم ما، منتها اینا تو محیطای کوچیکی بود که یک جمع خاص ایدئولوژیک و عقیدتی بود. اما داری صحبت از اینه که یه وقتیه که جامعه جهانی در ابعاد بشری حالت رو پیدا کنه، در حالت بشری، اونم نه موقت، دائمی. اونی که منتظرشی، اونی که باید مقدماتش رو فراهم کرد، اونی که باید براش مبارزه کرد، یک چنین جامعه انسانی است. جامعه‌ای که توش دشمنی، کینه، حسادت، نفرت، خشونت، غیبت، خیانت توش نیست. همه موحدند، همه دنیا رو وسیله میدانن نه هدف، و در این حال همه به وظیفه‌شون در برابر هم عمل میکنن و همه هم به حقوقشون میرسن، همه هم از زندگی لذت میبرن، از همین دنیا لذت میبرن، از همین زندگی دنیا بیشتر از ما لذت میبرن. تو روایت دارد که مردم در یک جامعه درست دینی بیشتر از یک جامعه غیر دینی از همین دنیا لذت میبرن. این خیلی جالبه، حالا آخرتش به کنار، برای که ما بیشتر غم‌ها و ناراحتیامون تو دنیا برای چیه؟ برای که حقوق هم دیگر رعایت نمی کنیم. غیر از این واقعا، یعنی دعوای زن و شوهر، دعوای شریک با شریک، دعوای همسایه با همسایه، دعوای تمام این دعواها، خشونتها، عصبانیتها، شب خواب نخوابیدنها، تمام این رنجها به خاطر چیه؟ برای که ما به حقوق همدیگه احترام نمیذاریم، حقوقی که خداوند برای دیگران قرار داده ما بهش احترام نمیذاریم. اگر اخلاق و حقوق رعایت بشه دعوا به صفر میرسه. شما خیال نکنید تمام مشکلات و دعواهای تو دنیا مال پوله، مال پول نیست، مال شعوره، مال فرهنگه. ما دیدیم آدم همین الان هم هستن تو جامعه ما، آدم ها و خانواده های فقیری که دارن با لذت زندگی میکنن و خانواده های پولداره که دارن رنج میبرن، با رنج دارن زندگی میکنن. نیستن الان بعد از خود ما اینجوری نیستیم، موضوع رنج و عذابشون عوض شده. درسته که از گرسنگی فشار نمیاد، فشار اجاره خونه و گرسنگی روش نیست، فشارهایی میاد بدتر از روش، بنابراین ملاک ما نیست. و لذا برای ساختن جامعه انسانی مشکل اصلی مشکل فرهنگی و حقوقی است، در درجه بعد مشکل مسائل اقتصادی است، با همه اهمیتی که برای مسائل اقتصادی قائلیم. و من خودم اصلا جزو کسانی هم که به شدت معتقدم به این که اقتصاد از اخلاق و دین جدا نیست، اصلا نمیشه جداش کرد. این که انبیا آمدن رو مسئله اقتصاد، این که همه حق دارن زندگی شرافتمندانه متوسط در سطح جامعه خودشون، دوره خودشون داشته باشن، ما هممون نیاز به اقتصادی داریم، نیاز به امنیت داریم، نیاز جنسی و شهوت داریم، این همه باید تأمین شه از راه متعادل درست مشروع. اسلام اینا رو جدا نمیدونه از معنویت، ولی در این حال باید روشن بشه تو طبقه بندی مفاهیم کدوما اولویت دارن، کدوما در رتبه بعد. حالا یه سوالم اینه که آیا با این وضعیتی که این تجهیزات و این سلطه‌ای که نیروهای شیطانی بر جهان دارن الان و دنیا رو، جهان رو تبدیل به یه لقمه کردن، دارن قورتش میدن و تقریبا هیچ مانعی هم امروز تو دنیا دیگه سر راهشون نیست. زمانی دنیا دو قطبی بود، دو تا گرگ، یکی اینور یکی اونور، اینا از ترس هم دیگه حد نگه می‌داشتن. حالا دنیا دیگه تک گرگیه دیگه، کمونیسم سقوط کرده، نظام لیبرال سرمایه‌داری خودش رو آقای مطلق دنیا می‌دونه، آماده شده، یعنی آب از دهانش، از گوشه‌های لبش آب داره می‌ریزه که دنیا رو یه جا قورت بده، چون مانع دیگه سرش نیست. خودشون هم میگن الان نظریه پردازان برجسته غرب و امریکا و صهیونیست‌ها میگن امروز در دنیا هیچ مقاومت دیگه در برابر ما نیست غیر از بنیادگرایی اسلامی، یعنی غیر از همین جرقه هایی که بعد از انقلاب ایران تو جهان اسلام ایجاد شده. فقط مسلمان ها، نه دولت هاشون که همه وابسته هم، بلکه ملت هاشون، روشنفکرانشون، علماشون، جوانانشون. ما تنها مشکلی که داریم اینه، یه جنبش مقاومت مردمی اسلامی با مرکزیت خاورمیانه فقط تنها مانعی که در برابر است که دیگه دنیا رو قورتش بدیم، هضمش بکنیم اینا. خب یه همچه وضعیتی که شیاطین اینقدر بر دنیا مسلط شدن، در این حال که اینقدر ضعیف و آسیب پذیرن که شما میبینید گاهی کارهای کوچیکی که هنوز نمیتونن درست انجام بدن، یک سوال اینه، جز با دخالت مستقیم خداوند میشه بر اینها غلبه کرد؟ و هزینه یک انقلاب جهانی چقدر خواهد بود؟ بعضی ها که میخوان به اصطلاح عملگرا باشن، به حساب واقع بین باشن، به قول خودشون توصیه های پراگماتیستی میکنن، میگن آقا یکم پراگماتیست باشید، یکم درست واقعیت رو نگاه بکنید و منتظر چیم؟ ما واقعا نزدیک داریم میشیم به نجات جهانی یا داریم بیشتر فرو میریم تو مرداب و باطلاق ظلم جهانی؟ کدومشه؟ شما منتظر چی؟ منتظر چی؟ نیمه شعبان هر سالی؟ جواب اینه که ما اتفاقا اگر پراگماتیستی هم به مسئله نگاه کنیم، منتها با توجه به این که تحولات تاریخی رو با واحد زمان تاریخی میسنجن و تاریخ با گامهای تاریخی جلو میاد، نه لحظه ای. ما اگر درست سیر تاریخ رو نگاه بکنیم در این دوران ها، ببینیم که جهان داره به طور زیگزاگ، نه مستقیم، به طور زیگزاگی داره نزدیک میشه به انقلاب جهانی. من راجع به یکم توضیح بدم. با خط سیر مستقیم ما به انقلاب جهانی نزدیک نمیشیم، ولی به طور زیگزاگ داریم نزدیک میشیم. زیگزاگ معنی اینه که اتفاقات جزئی میفته در تاریخ پیش چشم ما که ظاهراً و طبق محاسبات ما و چرت که اندازی های ما برخلاف جهت پیش بینی است، اما برایندش رو که نگاه میکنید میبینید نه، اتفاقا جهان داره نزدیک میشه، داره زمینه های یک انقلاب و نهضت آزادی بخش جهانی داره ایجاد میشه، جهان داره نزدیک میشه. به جهان، جهان واحد تقریبا داره کم کم معنادار میشه. ما داریم نزدیک میشیم. نمیخوام بگم امسال سال دیگه 6 ماه دیگه که بعضی های اسلام میخوان چیز کنن بیشتر خرابش میکنن اینا. و تو روایت هم داریم که کسی وقت تعیین نکنه و هر کس وقت تعیین میکنه دروغ میگه. هر کسی میگه من دیروز با آقا بودم، آقا فرمودن فردا صبح ساعت چند من میام آماده باشین، اینا همه دروغ، یا دروغ میگن یا توهم میکنن. اونایی که اهل ارتباطن نمیگن به کسی، اونایی که میگن بدونن یا خبری نیست یا خیال میکنن خبری هست، یا ساده لوحن یا مخاطب ساده لوح گیر میارن. تو جوامع بشری شما بگم همیشه آدمای ساده، یعنی اگه کسی پیدا شه برای فریب دادن، آدم برای فریب خوردن همیشه هست. این از جهت کمبود نداره جامعه بشری، همیشه هر پیدا بشه فریب دهنده پیدا بشه فریب خور همیشه هست. آماده اصلا یه عده آماده، یعنی کسی بده چیزی بگه، چه به نام مذهب، چه به نام ضد مذهب، چه به نام روشنفکری، چه به نام مقدس بازی و اینا، به هر نامی میخواد بگه فرق نمیکنه. یه عده اصلا ساده لوح حرفه‌ای هم و دوست دارن، اصلا اصلا استعداد فریب خوردن توشون زیاده. او بحث رو بذاریم کنار، یه عده همیشه به نام مذهب و مقدسات مغازه باز میکنن و کردن و خواهند کرد بعد از این هم. به نام دین دکان میزنن تا نانش رو بخورن، نان دین رو بخورن. در غرب و شرق هم هست، به شما بگم همه جای دنیا در همه عدی، اما ما وقت پس تعیین نمیکنیم و نبایدم تعیین کرد. و اصلا ما هیچ مدرکی هم نداریم که بخوام وقت تعیین بکنیم، از حیث علمی هم ما نمیتونیم وقت تعیین بکنیم. ولی اینو میشه فهمید که اگه شما اسلاید اسلاید به تاریخ نگاه کنید، یعنی عکس‌های ماهواره ای از بالا از تاریخ بشر بگیرید، دهه به دهه و قرن به قرن عکس‌های ماهواره ای از بالا بگیرید، به این عکس‌ها اگه نگاه کنید می‌بینید که واقعاً تاریخ بشر هر دهه یک گامی است به سمت داره آماده میشه برای انقلاب جهانی. این همه پیوستگی جهانی و وجدان جهانی کی تو تاریخ بوده که الان هست؟ کی بوده؟ این همه اطلاعات و ارتباطات و هماهنگی کی بوده؟ من به اون تاریخیگری هگلی معتقد نیستم، البته نمیخوام اون بحثای هیستوریسیزم و تاریخگرایی هگلی، چه از نوع چپ مارکسیستیش چه از نوع راست لیبرال سرمایداری و فوکویاماییش، که بله اون کمونیست‌ها میگفتن پایان تاریخ سوسیالیسمه، این نظام سرمایداری غرب، امریکا هم الان میگه پایان تاریخ سرمایداری ماست، هر دوشون گفتن پایان تاریخ، اونا رفتن به زباله‌دانی اینا میرن، هر دوشون گفتن و میگن پایان تاریخ ما، این آخر خطیم ما. من معتقد به هیستوریسیزم و تاریخیگری از نوع هگلی من نیستم، اینم کافی که من میزنم این نیست، فرق میکنه با اون. اما اینو باید بدانیم این تعبیر تعبیر بدی نیست که کردن بعضیا، که بشریت به هر سمت و سویی که برود با قدمهای دیالکتیکی میره، نه با قدمهای عادی خطی رو به جلو. این نکته ایست به نظر من. امروز جهان رو میشه دید که با جهان 30 سال پیش، 100 سال پیش و قبل از اون به سرعت تفاوت کرده. صحنه هم وحدت جهانی هم تقابل جهانی هیچ وقت مثل امروز آماده نبوده و فکر میکنم بعد از این در دهه های بعدی آماده ترم میشه. امروز هم وحدت جهانی معنی دارتر شده، هم تقابل و نبرد جهانی معنی دار شده، و ما تو مسئله نهضت آزادی بخش آخر از زمان هم نبرد جهانی داریم که ازش تعبیر شده به ملهمه کبرا، یعنی نبرد بزرگ، هم صلح جهانی، برادری و اخوت جهانی و محبت بشری در سطح جهان داریم. هر دو اینا بعدش داده شد که اول اولی میاد و بعد دومی. تو سند اغلب اینا خدشه وجود داره، در دلالت ها و معنای روایات اختلاف وجود داره، بعضیش مبهمه بعضیش معلوم نیست، یک سناریوی تقریبی میشه از بعض از اینا در آورد. ولی من میخوام این نکته عرض بکنم که اونی که برای ما مهمه اصلا این نباید باشه که خب ایشون مثلا کی شروع میکنن، ساعت چند میان بیرون، بعد چیکار میکنن، وسیله شون چیه، با شمشیر میان یا نه، اصلا مهم نیست. اصلا اینا تعابیری است که در روایت خیلی هاشم تعابیر سمبولیکی که برای تقریب به ذهنه. در روایت حالا اینا میخوام بگم روایت رو درست معنی کرد، حالا اونایی که سندش درسته، خیلی هاش سندش درست نیست، دلالت و معنیش درست نیست، روشن نیست، بعضیش هم بد فهمیده میشه، یعنی چند جور میشه معنی کرد، بد معنی میکنن بعضیا، سطحی معنی میکنن، تبدیلش میکنن به خرافات. بعضیش هم که اصلا جعلیه. اینو شما بگید، ما روایت جعلی داریم در خیلی از مسائل. یکی از دشمنان اهل بیت و اسلام که زندیقی بود، کافری بود، این تظاهر به اسلام کرد، هم یهودی داشتیم اینجوری، هم زرتشتی داشتیم اینجوری، تظاهر به اسلام میکردن و میامدن و مقدس بازی و که این ما خیلی آدم های مؤمنیم، از مسلمان ها مسلمان تر میشدن، بعدم چیز میشن، بعدم شروع میکردن نقل حدیث و روایت و جعل روایت. یکی از اینا که تو تاریخ هست اسمش هم هست که بعد معلوم شد که هم مرتد هم دروغگوی هم جعل حدیث کرده و آدم فاسدی بود، محکوم به اعدام شد. موقعی که داشتن اعدامش میکردن گفت که من چند هزار حدیث جعل کردم و بین شما رایج کردم. اینا رو ما داریم، حواستون باشه. خیال نکنید هر چیزی که به اسم روایت میخونید بگید که خب دیگه این نه،